بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در تنبیه دوم اشاره کردیم که بعد از این که تنجز علم اجمالی و تکلیف آوریش ثابت شد، مواردی هست با این که علم اجمالی هست لیکن منجز نیست این علم اجمالی، تکلیف برای ما نمی آورد. خب این موارد که مستثنیات تنجس علم اجمالی است باید مورد بحث قرار بگیر. اولین موردش که در تنبیه دوم ما اشاره کردیم، گفته شده اگر شبهه غیر محصوره باشد، فعلا اگر اطراف علم اجمالی فراوان باشه، علم اجمالی منجز تکلیف نیست، لازم نیست احتیاط کن. خب اولین مطلب این بود که شبهه غیر محصوره ضابطش چیست؟ چه قاعده ای دار؟ دو تا ضابط رو اشاره کردیم و قبول نکردیم. ضابط سوم که جمعی از اصولیین میگویند ضابط محصوره و غیر محصوره بودن صدق عرفی است. این رو که اصولی و فقیه نباید مشخص کنه، ما باید به عرف مراجعه کنیم. هر جا عرف گفت شبهه غیر محصور است، ما میگیم غیر محصور است. پس بنابراین ملاک صدق عرفی است. عرض میکنیم که این ضابطه هم در اینجا به نظر ما قابل قبول نیست. توضیح مطلب این که مراجعه به عرف و تشخیص ظهور عرفی در مواردی است که یک کلمه یا یک اصطلاحی در نصوص شرعی وارد شده است، حکمی به او تعلق گرفته است، ما به عرف مراجعه می کنیم و برای تشخیص معنای این کلمه عند العرف، ظهور در چه معنایی داره. مثلا فی المعدنه الخمس، ظهور عرفی معدن چیست؟ فی الوطنه تتم الصلات، وطن یعنی چی؟ تیممو سعیدا، سعید یعنی چی؟ یه باید ظهور عرفی رو پیدا کنیم که حالا یکی از طرقش هم کتب لغته. کتب لغت میتونه ظهور عرفی رو برای ما بنمایانن، حالا با اون ضوابطی که در حجیت قول لغوی گفتیم. لکن دقت کنید، در ما نحن فی، در هیچ دلیل شرعی وارد نشده احتت به شبهت المحصوره ولا تحتت فی شبهت الغیر المحصوره، همچی چیزی نیست. بلکه آنچه که اینجا هست این است که اصولیین میگن تنجز علم اجمالی شرایطی داره، ارکانی داره، موانعی داره. یکی از موانع تنجز علم اجمالی عدم حصر شبهه است. ما باید ببینیم مقصود آقایان چیه. این که عدم حصر شبه مانع از تنجز علم اجمالی است، این عندهم یعنی چه؟ مقصود اونا از این کلمه چیه؟ لذا تمسک به ظهور عرفی اینجا کارساز نیست. فعلیه این تعریف سوم قابل قبول نیست. البته مدرسه نجف در مصباح الاصول جزء دوم صفحه 373 به این تعریف یه اشکالی کردن که ما اشکال مدرسه نجف رو وارد نمی دانیم. ایشون فرمودند در امور متأصله، امور اصیلی که در خارج وجود دارن، مثل بقر، مثل غنم، مثل انسان، عرف میتونه هویت و معنای اینها رو تشخیص بده و بفهمه. اما اموری که از امور اضافی نسبی اعتباری یا انتزاعی هستند، نسبت به افراد مختلف متفاوتن، عرف نمیتونه ملاک در اینها، ملاک چیستی اینها و هویت اینها رو تشخیص بده. لذا این غیر محصور بودن از امور متأصله خارجی نیست، لذا عرف نمیتونه هویت او رو تشخیص بده. این بیان مدرسه نجف قابل قبول نیست. اموری که به تعبیر ایشون غیر متأصلند، اینا بر دو قسمن. بعضی از امور دقیق فلسفی هستند که تشخیص هویت اونها توسط عرفان مشکله، اما بعضی از امور غیر متأصله، امور اعتباری، امور انتزاعی، امور نسبی، با اینکه متأصل نیستن، عرف کاملا اینا رو تشخیص میده. منها ملکیت، مگه ملکیت از امور متأصله خارجی است؟ نیست، ولی عرف تشخیصش میده. عدم حصر شبهه هم از این اموره. اگر این عنوان در دلیل شرعی وارد شده بود، به عرف مراجعه میکردیم، میگفتیم کجا شبهه غیر محصوره میدونیم، کجا محصوره میدونیم. لذا این اشکال مدرسه نجف به این ضابطه به نظر ما وارد نیست. تعریف چهارم، این تعریف رو که ذکر میکنیم بعد روشن میشه به جهاتی موضح اون معنایی است که میخوایم بگیم، کاملا روشن میکنه جهات بحث رو، لذا اینا خوب ذکر بشه. ضابطه چهارم ضابطه ایست که مرحوم نائینی در اجود و تقریرات جزء دوم صفحه 275 بیان میکنه. یه ضابطه قبلا گفتیم، یه 16 صفحه قبل میگن، دوباره این ضابطه رو بیان میکنن. میفرماین غیر محصوره ما بلغ کسرت الاطراف به حد لا یمکن جمعها فی الاستعمال ولو فرز قدرته على ارتکاب کل واحد منها. غیر محصوره اون شبهه است که عادتاً جمع بین افراد و ارتکاب همشون عرفن مشکلی نداشته باشه. ببخشید، جمع بین اینها ممکن نباشه و ارتکابشون عرفن مشکلی داشته باشه، این میشه غیر محصوله. مثال رو ببینید، علم اجمالی داریم یکی از این چهار ظرف نجسه، اینجا عادتا ارتکاب این چهار تا مشکلی نداره، میتونه همونجا از هر چهار ظرف استفاده کنه، از هر چهار مایه استفاده کنه، این میشه محصوره. اما تارتا اونقدر اطراف کثیر است که عرفن از همه اینها نمیتونه استفاده کنه. یکی از لبنیاتی های قم پنیر نجس داره. خب من عادتا از همه لبنیاتی های قم نمیتونم استفاده کنم، ازا بهش میگیم شبه غیر محصول است. دقت کنید، هم مدرسه نجف مرحوم آی خویی و هم حضرت امام به این ضابطه مرحوم نائینی اشکال کرده. لکن به نظر ما اشکالات آیون وارد نیست، اشکال ثالثی باید مطرح کرد. اشکال اول که از مرحوم های خویی نیست، ایشون می فرماین این ضابطه شما برای شبهه غیر محصوره شامل مواردی از شبهه محصوره میشه. که نتونیم بین اطراف جمع کنیم. میفرماین مثال رو ببینید، زید نمیداند آیا نذر کرده غروب روز شنبه در حرم حضرت معصومه باشه یا در جمکران باشه. بلا شبه، شبه محصوره است، دو طرف بیشتر نداره. ولی لا یمکن الجمع بینهما، مگه انسان میتونه غروب روز شنبه هم جمکران باشه هم حرم حضرت معصومه باشه؟ آقای خویی میگن طبق ضابطه مرحوم نائینی شد غیر محصوره، لا یمکن الجمع بینهما، شد غیر محصوره، با حالی که یقینا غیر محصوره نیست. این اشکال تلمیز به استادشون قطعا وارد نیست. یک قیدی رو مرحوم نائینی داشتن، آفرین، توجه به اون قید نشده، عجیبه. مرحوم نائینی فرمودند شبهه غیر محصوره شبهه ایست که کثرت اطراف عادتاً سبب بشه امکان جمع نباشه، زیادی اطراف سبب بشه عادتاً امکان جمع نباشه. اینجا کثرت اطراف نیست، محصور عقلی دیگر است. یک وجود نمیتونه در یک زمان در دو مکان باشه. لذا بله، ممکن نیست زید غروب روز شنبه هم جمکران باشه هم حرم حضرت معصومه باشه. این نه به خاطر کثرت اطرافه، به جهت آخره. ایشون که نفرمودن شبهه غیر محصوره شبهه ایست که امکان جمع نباشه بین اطراف، فرمودن کثرت اطراف باعث میشه امکان جمع نباشه، چون 500 تا هست نمیتونه همه رو مرتکب بشن. لذا اشکال مرحوم آقای خویی به استادشون وارد نیست. اشکال دومی رو هم مدرسه نجف دارن، هم از کلمات حضرت امام در تهذیب الاصول استفاده می شود. می گویند عدم تمکن جمع آیا مقصودتون آقای نائینی عدم تمکن جمع از دفعتا یا تدریجا؟ کدوم یکی؟ این که میگید عادتا جمع ممکن نیست، دفعتا جمع ممکن نیست. اگه دفعتا باشه در بسیاری از شبهات محصوره هم دفعتا جمع ممکن نیست، بس باید بشن غیر محصوره. 10 تا ظرف ماست اینجا فرض کنیم، علم اجمالی داره یکیش نجسه، مگه دفعتا جمع ممکنه؟ دفعتا جمع ممکن نیست همه این ظرفا رو برداره بیا شما بخوره. پس طبق ملاک شما شد غیر محصوره، بالی که یقینا محصور است. و اگر مقصود این است که جمع بین الاطراف تدریجا ممکن نیست، ما خیلی از شبهات غیر محصوره داریم، جمع بین اطراف تدریجا ممکنه و قطعا هم شبه غیر محصوره است. علم اجمالی داره، یکی از لبنیاتی های قم پنیر نجس داره، خب تدریجا جمع بین همه ممکن است. امروز از این لبنیاتی میگیره، فردا از اون لبنیاتی، پس فردا از اون یکی، ظرف دو ماه، ظرف سه ماه جمع بین همه اطراف میکنه. پس اگه تدریجا جمع بین اطراف ممکن نباشه، خیلی از شبهات غیر محصوره تدریجا جمع بین اطرافش ممکن، پس اینا میشن محصوره. امام میفرمان این که ثابته نشد که. به نظر ما این اشکال هم وارد نیست، به خاطر این که کلمات مرحوم ناینی رو مراجعه کنید، یه قیدی دارن مرحوم ناینی که باز مطلب رو روشن میکنه. لا یمکن ان یستفاد منها عادتن، مراد امکان عقلی نیست که شما بیاید بگید آقا تمام لبنیاتی های قوم لیست میکنه، از روز اول فروردین از یکی یکی شروع میکنه استفاده میکنه، شش ماه بعد میگه از همین لبنیاتی ها استفاده کردن. مراد امکان عادی است. عادتا کسی که در شمال شهر تهرانه، امکان عادی استفاده از مغازه های جنوب شهر رو نداره. اونی که در جنوب نسبت به شمال عادتا اینه، لذا لا یمکن عدم امکان عقلی نیست، عدم امکان عادی است. وقتی عدم امکان عادی بود، این مثال های شما امکان عقلی داره، عدم امکان عادی داره، لذا بازم میشه شبهه غیر محصول. لذا این اشکالم به نظر ما به کلام مرحوم ناینی وارد نیست. بله میشود به کلام مرحوم ناینی و ضابطه ایشون اشکال سومی مطرح کرد، و اون اشکال سوم شبهه کثیر در کثیر. مرحوم ناینی کما هو الحق شبهه کثیر در کثیر رو شبهه محصوره می دانه. علم اجمالی داره 500 ظرف از این 2000 ظرف نجسه، یک چهار میشه شبهه کثیر در کثیر، این شبهه محصوره است. یجب الاجتناب عنه. لکن ضابطه غیر محصوره مرحوم ناینی بر این شبهه محصوره قابل تطبیق است. لا یمکن الجمع بینها عادتن، عادتن جمع بین 2000 ظرف ممکن نیست، لذا ضابطه مرحوم ناینی اشکال داره و ولی اشکالش ماده نقض شبهه کثیر در کثیره، نه اون نقضهای مدرسه نجف و حضرت امام، ولی الکلام تتمتون، ادامه ضوابط شبهه غیر محصور خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
برای تمام بود اشتر میگیم که شما شبه اوچونی میگیم.